از کلیم که صورت علمیه ثابت هست و فعلیت محضه و صورت علمیه عین شعور و حیات و علم. با این مقدمه ای رو که مطرح فرمودن، از راه قرار ثابت وارد بحث در درس 77 میشن که وعاء صور علمیه و علم باید موجود مجرد عقلی باشه و موجودی باشه که از ماده و از جنس مادیات نباشه. بعد از این راه وارد میشن که بر اساس حرکت جوهری ماده از جنبه طبیعت ذاتیش در حال سیلانه که هیچ نحوه قرار و ثبات نداره، و حال این که صور علمیه فعلیت محضه، صور علمیه عین قراره، عین ثباته. پس از این راه نتیجه میگیریم که ماده و مادی جسم و جسمانیات نمیتوانن وعاء صور علمیه باشن، چون هرگز ظرف بیقرار نمیتواند مظروف ثابت و باقرار را در خودش جا بده، برای اینکه یکی از دو محضور لازم میاد. چون بر اساس اتحاد عاقل و معقول اگر صورت علمیه ای را موجودی و مدرکی ادراک بکند، می شود عین مدرک، چون که عاقل، عالم، مدرک با معلوم و مدرک اتحاد وجودی برقرار می کند. اگر صورت علمیه بخواهد در یک موجود مادی جسمانی تحقق پیدا بکند، موجود مادی جسمانی قرار نداره، صورت علمیه قرار داره. لازمش این است که یا بیقرار باید بشود قرار، که انقلاب در ذات پیش میاد، اصطلاح رو داشته باشید تا عرض کنید، یا این که قرار باید بشود بیقرار که بازم انقلاب در ذات پیش میاد. ولذا اصطلاح تعبیر در عبارت آوردم که حال گوییم ماده در طبیعت خود سیال است، سیال را قرار و ثبات نیست، و صورت علمیه غار رو ثابته. غیر غار وعاء غار نمیتواند بوده باشه. صورت علمیه عین قراره، غار معنای همون قراره، عین ثبوت و ثبات ثابته. اگر بخواهد وعاء صورت علمیه ثابت و غار که قرار دارد، هرگز بیقرار نیست، یک موجود بیقرار باشه، یا باید عالم غار مبدل بشود به معلوم غیر غار، بله، یا باید عالم بیقرار مبدل بشود به معلوم غار و ثابت، یا باید معلوم ثابت و غار مبدل بشود به عالم بیقرار و عالم بی‌ثبات. در هر دو صورت انقلاب در ذات پیش می آید، چون بر اساس اتحاد عاقل معقول عالم عین معلوم میشه، معلوم عین عالم میشه، ظرف عین مظروف میشه، مظروف عین ظرف میشود. اگر اتحاد وجودی برقرار میشه، اون وقت شما بین یک موجود سیال با یک موجود غیر سیال چجوری میشه اتحاد برقرار کرد؟ که تا اندازه‌ای تازه اتحاد جلو بشه که عینیت هم بشه. این لازمش اینه که یک شی از اون حیثیت ذاتیش که قرار است بیقرار باشه، از اون حیث که ذاتش بیقراره قرار باشه، حال اینکه این انقلاب در ذات پیش میاد که هرگز موجودی از ذاتیت خودش نمیتونه دست برداره. اگر ذاتش عین بیقراریه دیگه هرگز قرار پیدا نمیکنه. اگر ذاتش عین قراره، عین ثباته، عین استقراره که دیگه هرگز بی‌ثبات نمیشه و این انقلاب در ذات پیش میاد. این است که پس باید ظرف و وعاء یک موجود ثابت و فعلیت محضه یعنی صورت علمیه باید حتما یک موجودی باشه که مافوق نشئه طبیعت و مافوق ماده و جسم و جسمانی باشه، ولذا در عبارت آوردن که موجود بیقرار نمیتونه ظرف از برای یک موجود غار و ثابت قرار بگیره. از اینجا در اون عبارت که پس غیر غار در متن ذات خود صورت ثابت ندارد تا او را حضور در نزد خود یعنی صورت علمیه باشد و به خود علم داشته باشد، بنگرید به عنوان مثال به قلم و کاغذی که در دست خودتونه. موجودات مادی طبیعی اینها میبینیم که از خودشون هیچ خبر ندارن. الان حالا به عنوان مثال قلم در دست آقای نویسنده، آیا خود قلم هم میفهمد که داره مینویسه؟ اون که بنده خدا حالیش نمیشه که. ما اگر میگیم قلم دارد مینویسد یعنی به این معنا که نویسنده در حال نوشتنه، که قلم آلت است برای نوشتن. خود قلم که علم و شعور و آگاهی به کار خودش نداره. الان چشم مبارک شما دارد میبینه، بیننده چشم شماست یا نفس شما؟ برای اینکه بیننده ادراک میکند دیده شده را، و حال اینکه این چشم شما الان میفهمد که داره ادراک میکنه، یعنی در تالار تشریع این چشم را از کاسهش بیرون بیارم ازش بپرسن که آقا شما کار چیه، میفهمه که کارش دیدنه؟ نه، چون یک موجود مادیه. موجود مادی از خودش هیچ نوعی علم و شعور و آگاهی نداره، به یک تعبیری نمیتونه صورت علمیه در خودش انشاء بکند که اون صورت علمیه منشأ شده در ذات این شی بشود علم او، شعور او، آگاهی او، که بشود عین او. ولذا هرگز صور علمیه با موجود مادی جسمانی اتحاد وجودی برقرار نمی کنه. هرگز صور علمیه، حالا چه صور علمیه محسوسات باشه و چه صور علمیه متخیلات باشه و چه صور علمیه معقولات باشه، که اینها دیگه فرمایشات اینها را در درس‌های 50 اینها برز منظر رسوندیم دیگه، حرفا زیاد زدیم در این رابطه. هیچ یک از این صور علمیه با موجود مادی طبیعی اتحاد برقرار نمی کنه، برای اینکه لازمه این است که لازمش اینه که موجود مادی از ذات خودش خبر داشته باشه. و حال اینکه موجودات مادی از ذات خودشون چه خبر دارن؟ این کتاب در دست من به شما از خودش چه خبر داره؟ او چه میفهمه که الان در دست کیه؟ کی دارد او رو مطالعه میکند؟ کی دارد کلماتش رو میخونه؟ او چه میفهمد که کی اینو چاپش کرده؟ کی اینجوری صحافیش کرده؟ کی اینجوری تراشش داده؟ کی اینطوری نقوشش رو درش تحقق داده؟ و امثال اینو از خودش چه اطلاع داره؟ اون مرکبی که روی این کاغذ پیاده شده چه میفهمد که کی او رو پیاده کرده و چرا و معناش چیه و مفهوم چیه؟ باید یه آقای خواننده‌ای پیدا بشود تا بتواند از این جوهر، از این مرکب، از این کتاب، از این نقوش اون چیزایی رو که نیاز هست بفهمه. اینها از خودشون اطلاع ندارن، مگر اینکه اون بحثی رو که بعد محضر رسوندیم اونا وارد بشوی. اونم تازه عرض کردیم که الان اینجا هم میفرمایید که بر اساس حرکت جوهری ماده در طبیعت خود سیال است. الان حرف نیست که این درخت از جنبه کمی شد 2 متر شد 10 متر، این حرکت در عرضه که حرکت در کمه. و حرف این نیست که کیفیت این درخت تغییر پیدا کرده، رنگ او، بوی او، طعم او، مثلا اینها حرکت در کیفه و رنگ مثلا در حجم درخت تغییر پیدا کرده، اینها نه خیر، اینها حرکت در اعراضه. یه وقتی شد یه درختی دیگه تا یه حدی بایسته خشک بشه، به تعبیر خودمونی دیگه بیش از این رشد کیفی نکنه، رشد کمی نکنه، حجمش اضافه نشه، قدش هم اضافه نشه. 100 سال کوهستان الان درختایی هستن که 20 سال 50 سال خشک شدن، سر جای خودشون نه بلندتر میشن نه کوتاه‌تر میشن، همونجور سر جاشون. میشه گفت که این باز این درخت دیگه الان ثابت شده، قرار پیدا کرده؟ نه خیر، اون متن ذات این جسم دم به دم در حال تغییر است و در حال انقلابه، در حال تغییره. اگر اینه، اون عرض را، اون مطلب را برسوندیم که اون وقت پس هیچی که از این موجودات که علم و شعور و آگاهی ندارن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که تسبیح مترتب بر ادراکه، در صورتی موجود تسبیح گو است که ادراک کند تا تسبیح بگوید، به الله تسبیح معنا نداره. اون وقت یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض مترتب بر ادراک کل موجودات نظام هستی است، اعم از اون چی که در آسمان یا اون چرا که در زمینه. اون وقت پس اینها مترتب بر ادراکه. شما هم که می فرمایید اینها موجود طبیعی مادی هم، جسم و جسمانی هم که در ذاتشون هرگز ثبات و قرار که ندارن، اون وقت ادراک صور علمیهشون با در متن ذاتشون ثبوت داشته باشه. و چجوری ثبات و ادراک در متن ذات اینها تحقق پیدا می کند با حال اینکه اینها بی ثبات هم، به هیچ قرار اینو ندارن و به تعبیری حرکت جوهری یک آن اینها رو آرام نمیگذاره. معلوم میشه که شعور و علم و آگاهی اینها را نباید به حساب مرتبه مادی و طبیعی اونها گذاشت، بلکه اینها رو به جهت حقیقتشون که اون امر مسل افلاطونی هست باید به اون لحاظ بحث و دنبال کرد، که در درسای اوائل معرفت نفس همین نوارهایی که مشغول هستید اینها، اون درس اول عرایزی رو در این جهت تقدیم داشتیم که بازم باید مراجعه بفرمون. حالا تا میرسم به اینجا که به عنوان مثال موجودات مادی طبیعی که از خود اطلاع ندارن، به عنوان مثال این سرقلم از اون سرقلم دوره، به هیچ نحوه حضور در نزده هم ندارن، قلم این آقا با قلم اون آقا، اصلا بفرما جسم جنابالی با جسم جناب اون شخص دیگر، اینا چه ارتباطی، چه ادراکی نسبت به هم دیگر دارن؟ الان اینجا دو تا جسم کنار هم دیگر اینجا نشستن، این جسم چه میفهمه که اون جسم چیه، ایشون چه جوری درست شده، چگونه ادراک میکنه، چه اصلا هیچ خبر نداره. و تمام ادراکات رو اعم از ملموسات، مبصرات، مشمومات، مسموعات، اینها همه رو که گذاشتید به عهده معلوم بذاتی رو که قوه خیال در نفس انشاء میکنه دیگه. حالا بفرمایید خب پس من اینجا دستم خورده به دست این آقا، تنم خورده به این آقا، تنم خورده به این چوب، ولی بدنم با این زمین تماس داره، من میفهمم این زمینه، پس بدن ما، این زمین، این بدن، اون بدن، اینا هم دیگر ادراک نمیکنن؟ نه خیر، اینها همه عرض شد که واسطه در ادراکن دیگه. خود بدن شما هم الان خودش یک نحوه معلوم بالعرض خارج از ذات شما. اگر شما حتی بدن خودتون رو هم ادراک میکنید، این ادراک شما نسبت به بدن خودتون هم چه بسا به یک معنا ادراک علم حصولیه، نه ادراک علم حضوری. و چه بسا انسان از جسم خودش هم غافل بشه به یک معنا، یعنی از این شأنیت شؤون نفس غفلت پیدا بکنه. و این اندازه‌ای که الان میدونیم جسمه دست رو به حرکت در میاره، چشم رو باز میکنه، زبان رو به حرکت در میارد، حرف میزند، تمام اینها زیر سر اون معلومات بذاتی است که آن به آن قوه خیال در صغ ذات نفس انشاء میکنه و نفس با اون معلومات بذات خودش در ذات خودش ارتباط داره و اونها معلوم نفسن و اونها عین نفسن و اون ادراک میکنه که این جسم، این بدن واسطه در ادراکه. منتها مناسبت بین این بدن و اون ادراکات قوه خیال که از این نواحی با بیرون تعقب پیدا میکند، اون مناسبت رو حل کردن، اون البته مشکله، اون کار سنگینیه. قرار اینه که الان هیچی که از این اشیاء مادی از همدیگر اطلاع و خبر ندارن، هیچ حضور نسبت به خودش هم نداره. این کتاب الان نسبت به خودش چه حضوری داره؟ نه علم بله حصولی نسبت به ذات خودش داره، نه علم شهودی و حضوری نسبت به ذات خودش داره، هیچ نوه. ولی اینها حضور و ظهور ندارن، بلکه این گوشه کاغذ به تعبیر است آقا گسیخته و جدایی از اون گوشه مقابلشه. و در تعبیرات آقایان می‌فرمایند جسم اونیست که مرکب است از اجزایی که اجزایش حالا حداقل سه تا جز رو مثال میزنن دیگه. میبینیم اون جزئی که در وسط است مجاور است با اون دو جزء دو بغل خودش. میبینیم این جزء وسطی هم از این مجاور بیخبره هم از اون مجاور بیخبره، و این جزء وسط هم حاجب است میان این جزء این طرف هم میان اون جزء اون طرف. و اون یکی از اجزا هیچ کدام از این ستا نمیفهمن که حتی با هم دیگر مجاورت دادن، با هم جمع شدیم یه چیز رو تشکیل دادیم. اینها همه چیزی روست که آقای ادراک کننده اینها رو خودش به حساب بیرون میگذارد. و مسئله کامپیوتر اینا همش همین حرفا هست، ما هیچ چیز دیگر نیست. آقایان ادراک خودشون را، فهم خودشون را و یافته های خودشون را، اون چرا که خودشون منتقل میشون را به حساب دیگران گذاشتن. مفهوم نداره اصلا. به یک تعبیری تنها قوهی که قدرت اون رو داره که معانی رو صورتگری بکنه قوه خیال نفس ناطقه است. هنوز هیچ دستگاهی در عالم کشف نشده از جنبه مادی طبیعی که اون دستگاه بتونه معانی رو صورت بده به جز قوه خیال. حالا قربان این قوه که بله چه قوه الهیه است. این قوه خیال است که این قوه خیال کار خودش رو به حساب کامپیوتر در خارج گذاشته. تا میرسم به این بیان که پس جمعیت و صورت وحدت در خود ماده با قطع نظر از جامع و حافظ او صورت نمیگیره. ما الان عرض کردیم که در ادامه درس 86 که سه اسم شریف جامع، اسم شریف حافظ، اسم شریف مصور، این سه اسم بود که به لحاظ این ستا آمدیم در نشأه طبیعت در درس 87 وارد شدیم. اون وقت میخواییم بگیم که الان این همه موجوداتی که در نشأه طبیعتن و جمعیت دارن، الان یه درخت چقدر اجزا رو جمع کرده یه جا. اگه یه درخت آدم بخواد تجزیهش بکنه او تبدیل میشه به میلیاردها، به توان میلیاردها اجزا، ریز ریز بشه مثلا خاکه آرد. یه درختی تبدیل بشه مثلا شبیه آرد، خاکستر بشه بعد پخش بشه، چقدر اجزا ذرات چجور. حالا این اندازه که الان شکفتن رسیدن به اتم، اتم شکفته شد رسیدن به الکترون و بله پروتون، بعد اونم تازه شکفته شده بعد رسیده به چیزهای دیگر، اونها چی بشه ما چه میدونی. حالا یه درخت رو آدم بخواد بشکافه و اجزا این رو تبدیلش بکنه چقدر اجزا میشه. اما الان فعلا این درخت این اجزا رو با هم جمع کرد، الان فعلا یه جمعیت این درخت داره. اگر جسم بخواد جمعیت نداشته باشه که جسم نیست اصلا. الان بدن شما جمعیت داره، یک نحوه تجمع بین اجزاء پراکنده است. این فرش الان جمعیت داره، این چوب جمعیت داره، این دیوار جمعیت داره، اون سنگ جمعه، یک شکل جمعی که اجزاء ریز تضایی کنار همدیگر جمع شده، الان جمع شدن با همدیگر. این جمع به حساب کیه؟ اینا چه میفهمیدن که با هم جمع بشن؟ بله اینها اون جامعشون کیه؟ پس جمعیت و صورت وحدت. و الان کم صبر وحدت میبینیم، لا اله الا الله، آدم غرق بشه در این نظام اصلی. الله اکبر، یه دونه پشه رو ببین این همه اجزا رو جمع کرده تحت عنوان یک بدن، بعد اینو گرفته تو هوا پروازش میده، این ور میبره اون ور میبره. بله خود اجزا رو بگی تجزیهش بکن، بله یه پشه رو بگیری یه مقداری بین دو انگشت یه فشارکی میبینی که خود شده که. ولی شما این اجزای خرد شده شما به چه جامع، به کدوم حافظ، به کدوم مصور، شما چجور تو هوا داشتید میرفتید این و این اجزا رو چجور جمع کرده؟ ولی میگیره وحدت عالم آدم رو، دنبال خدا میگرده اما تو خدا خرده. دنبال خدا میگردن، تو خدا غرق شدن. ولی این درخت جمعیت نداره، جمعش کیه؟ به حساب کیه؟ و الان چند صد سال یه درخت میبینید که اجزاء پراکنده آب و خاک و هوا و بله عنصر حرارت و آتش و نور و اینها رو گرفته. چه جور؟ ولی اینها رو چندین هزار سال لا اله الا الله جمع کرده داره. یه ماهی رو میبینید در دنیا چند هزار سال عمرشه. اینطور اینا جامعشون کیه؟ این صورت وحدتی که در نظام هستی میبینی چیه؟ حالا تمام اجزا یک پارچه، هر موجودی در عالم یک پارچه وحدت داره. حالا این چوب وحدت داره، این کتاب وحدت داره، جناب عالی جسمت وحدت داره. از تمام اجزا رو اعضا رو جدا بکنی باز خودشون یه وحدت جداگانه دارن. این صورت وحدت در خود ماده، حالا با قطع نظر از جامع و حافظ، حافظ او که اصلا صورت نمیگیره، که کی اینا رو جمع کرده؟ کی اینا رو حافظه؟ دم به دم هم صورتشون حفظ شده، جمعیتشون هم حفظ شده. الله اکبر. این حبر پرنده داره تو آسمون میره، بله اون پرشو، اون بالشو، اون پایشو، اون اجزاشو، اینا رو چه جور جامع حافظ، بله از کجاهای آسمان با چه خیال راحت پرزنان داره میره. حالا بفرما جناب عالی اگه بخوای یک دونه هواپیما رو بفرستی به آسمون چقدر با زحمت بکشی، مثلا تا اجزا رو به هم ببافه، تا مثلا دستگاه های قضایی اینو بتونه به هوا ببره، تا یه صورت جمعی داشته باشه که اگه رفت بالا نپاشه، بالش یه بر نره، پاش یه بر نره، صندلیاش طرف دیگر نره. حالا این ماشاءالله این کبوتر صورت جمعیش در هوا، حالا چقدر میشینه تماشا میکنه یا آقای آره از جمعیتش، از وحدتش، از اون نحوه اتحاد اجزاش چه لذت میبره. ای خدا اون وحدت کیه؟ اون جمع مالکیه؟ کی اینو جمعش کرده؟ و همینطور آفتاب چی؟ کره بین از من، زمین چطور؟ این کره بین از من، اونم با این حرکت قضاییه. ولی کی جمع کرده اینو؟ بعد میگیره، حالا میگیره. افسوس که در دین ما تکوین که اساس شریعت و تشریع ما برای ما ظهور نکرد. دعوی که از آقا دارن این است که از کانال سیر انفسی آدم رو به سیر افاقی ببرن، از کانال سیر انفسی انسان رو به طرف سیر افاقی ببره. وقت به هر چی نگاه میکنه در وحدت اون شی ما تو مبهوت، در جمعیت اون شی ما تو مبهوت، در این که این شی، این اجزاء پراکنده چجور جمع جور شدن الان. بله شد اون مثلا پرنده، اون لاشخور قضایی، الله اکبر، از کجای آسمان بله به چه صورت بره مثلا تو فلون نقطه از زمین اونجا یه چیزی رو برداره، بعد اینو بگیره با خودش بگیره ببره هوا، بله ماننده این هلیکوپترهایی که تانکارا ولی ایام جنگ میگرفتن، مثل این که یک مثلا لاشخوری یه چیزی، کبوتری چیزی رو به دهن بگیر ببره. وقت در جمعیت این آدم محو میشه، میگیر آدم را توحید پیاده میشه. نه اینکه از راه کانال نفس رفته، وقت حالا لذت میبره، حالا از تحصیلش لذت میبره. و عرض کردم به محضر آقایان و عزیزان، آقایان یکی از بهترین چیزهایی که داریم خوبه در تشریع و در حیوانات، در حالاتشون، در تشریع خود بدن انسان، که در روایات ما آمده کسی که علم هیئت در آسمونها و علم تشریع در زمین، که علم تشریع دیگه باز میشه اهم از تشریع بدن انسان، بدن حیوان، بله سنگها، درختها، نباتات، جمادات، اینها هم علم تشریعی که به یک معنا، که به یک معنا علم تشریح دار وجوده، علم تشریح دار وجوده. آدم نظام هستی را بازش کنه ببینه توش چه خبره، چه لذتی داره. اگر کسی از علم هیئت که مربوط به تشریح آسمون هاست و از تشریح که مربوط به تجزیه موجودات زمینی خود شخص که اینجا باشد، اگر کسی در این دو رشته کار نکنه در توحید انینه، در توحید انینه، بله کار در توحید به جایی نمیرسه، کار نمیشه در توحید. تو همین متن کثرت فوران وحدته. و قبلا فکر میکرد که این موجودات اینها دارن او را از حق دور میکنن، الان با این درس ها میبیند که ای خدا اینها آن به آن میگن یا حافظ یا جامع، یا حافظ یا جامع. اون بدن کبتر در آسمان که پرواز میکنه آن به آن میگه یا جامع. اگه جمعیت بدن من محفوظ نمانه چی باید بشه؟ اگر حافظ نباشه و این اجزاء پراکنده از هم دیگر اینا رو با هم دیگر این طور منسجم، بله و آقا دست هم گرفته تو آسمان دارن میروند، اگه اینا نباشه کیه؟ اینه که فرمودن پس جمعیت و صورت وحدت در خود ماده با قطع نظر از جامع و حافظ او که صورت نمیگیره، که کی اینا رو جمع کرده؟ و وحدت صورت و تشخص و هویت تبایع مادی مطلقا از ماورای طبیعت لا اله الا الله. خیلی حرف سنگین. تمام موجودات که الان وحدت دارن، که حالا اون وحدتی که بین موجودات جدایی از هم با هم دیگر است، اون نه، اون نحوه ارتباط موجوداته که مثلا زمین و آسمان و کرات و آفتاب و بله ستارگان و ماه و اینها یک نحوه اتحادی با هم دیگر دارن، ارتباطی دارن، همه به صورت منظومه شمسی به دور شمس میگردن، گاهی زمین بین بله ماه و آفتاب حائل میشه، گاهی آفتاب بین زمین و ماه حائل میشه، گاهی ماه بین زمین و آفتاب حائل میشه، و همینطور بین موجودات ستاره های دیگر. اینها نحوه ارتباط این موجودات عالم است با هم دیگر. این رو در درس نهم و دهم داشتیم، اون بحث پیوستگی اشیا، ارتباط موجودات با هم. اما الان میخواید در هر شیء که نگاه بکنی باید ببینی که این شیء صورت وحدت داره یا نداره. خب اگه این همه اجزا جمع نمیشدن آخه این چوب درست نمیشد، این همه اجزا الان جمع نمیشد آخه این پیکر درست نمیشد، این همه اجزا جمع نمیشد این کتاب درست نمیشد، این همه اجزا جمع نمیشد اون حیوان الان تو خیابون بیابون نبود، این همه اجزا جمع نمیشد اون گندم نمیروید، اون زمین نبود، این خاک نبود، اون درخت نبود، اینها نبود، اینها الان همه صورت جمعیه داره. اینه که وحدت صورت و صورتشون هم توحد داره. دائما این صورت جسمش اگر آبه آبه، اونم جسمش اگر خاکه خاکه، مگر تبدل صورت کن و فساد پیش بیاد که اون بحث دیگره. این الان ما رو میبرد در مقام فعلیت تو متن وجودا. ببینید هر چی که الان هست همینه، ولی الان آب آبه، این وحدت صورتشه، خاک خاکه، این وحدت صورته. این وحدت صورت و تشخص که الان هر یک از اینها یه شخصیت وجودیه در خارجن به یک هویت طبیعیه، این هویت آب، چوب، سنگ، خاک، حیوان، بدن انسان، بله بدن درخت، کوه، دماوند، فلان، بله این تو اینا رو کی ارتش کرده؟ این وحدت از کجاست؟ این جمعیت از کجاست؟ از خودشونه؟ یعنی اینهایی که در ذاتشون متنشون حرکته، تغییرات، انقلابه، در تغییره، اینها این حرکت باعث شده که اینا الان ثابتن؟ اینجوری الان این صورت جمعیه که داره، که این الان اون حرکت متن ذاتیش باعث شده که اینها الان یه صورت جمعیان که یه درخت شده، یه درخت 500 ساله، 1000 ساله، 5000 ساله، یه سنگی که مثلا چندین میلیون سال الان در فلون نقطه کره زمین افتاده، یه کره ماهی که میلیاردها چه میدونیم نمیتونیم زمان تعیین کنیم که الان این صورت جمعیش محفوظ باقی و برقراره، صورت جمعی زمین. آخه اینا که متن ذاتیشون در حرکته، که و حرکت اختزای طبیعیش این است که اجزاء متحرک در هم بریزه. این چی اینا رو جمعشون کرده؟ اون جامعشون و حافظشون کیه؟ بعد اصلا میبینید که ای خدا اون چنان اون جامع و حافظ تنزل پیدا کرد که الان شما که انه صورت این جسم حیوان رو میبینید، یعنی فرشته، یعنی موجود مجرد عقلی، که اون صورت جمعیش محفوظ بمانه در خود. و وحدت صورت و تشخص و هویت تبایع مادی مطلقا از ماورای طبیعت الله اکبر. چجور عالم باطن عالم در ظاهر عالم دست به کاره؟ حالا اون باطن عالم کیه؟ هوال اول و آخر و ظاهر و باطن. در درس درس 13 بعد از اینکه مطالبی را مطرح فرمودن فرمود که از تفسیر امثله‌ای که پیش کشیده ام قرار تشییز اذهان دوستان است تا ورزش فکری بهتر در میدان پهناور هستی به کار بریم و به دیده تحلیل و به حکم متین عقل دریابیم که هر ذره‌ای در عالم خود کامل است. تا فلان خواهش من از دوستانم این است که این گفته ها را سرسری نگیرند و در پیرامون اونها اندیشه بفرمایند، به خصوص در تنهایی به ویژه در پاره یا شب که حواس آرمیده غیل و غال و سر و صدا خفته و نهفته هست، در بود خود و بود دیگر هستی ها و بد و ختم اونها، اولشون آخرشون، تدبیر و تعیش و آمد و شد و حرکت و جنب جوش اونها تا مقداری به فکر بنشینی در پاره ی از شب تو سکوت تو خلوت وقت ببینی، بعد موجودات عالم را به ذهن بیاره، آسمون، زمین، ستاره ها، صورت جمعیشون، وحدتشون، بافتشون، هیکلشون، نبال نظامشون، ارتباطشون، طبیعتشون، که اینها چجور الان در نظام هستی همه دم به دم مشغول کارن که این نشستن سفره ها می آورن. ای قربان این جمله، این نشستن سفره ها می آورن، با جار و جنجال نمیشه، با عمومی نمیشه. بله عمومی یه حرفه، اون خلوت، اون سکوت، اون گوشه نشستن، اون تو فکر فرو رفتن بیفته به جان آدم، بیفته به جان خودش. و همینجا که نشسته، خب من کیستم؟ چجوری فکر میکنم؟ کی به من یاد داده؟ چجوری میبینم؟ دیدن یعنی چه؟ شنیدن چیه؟ خوردن چطور؟ حرف زدن چطور؟ زبان چجوری میگم؟ از کجا میام؟ کجا هست؟ جایگاهش چیه؟ چجوری میگیرم؟ کجا میبرم؟ یافته ها رو در کجا جا میدم؟ این یافته ها رو چجور در میارم؟ بله حالا میفته به جان خودش و به جان عالم، محو میشه، غرق میشه، به ویژه در پاره ای از شب حواس آرمیده. خب حالا که الان با خودش مشغوله، یک نحوه معراجه این. ببین عزیزان من، خودش یک نحوه معراجه. در این فکر کردن بدن میخواد؟ نخیر. حالا که الان میخواد بشینه در گوشه خلوتی با خودش، حالا حتما با چشم باز باشه؟ نه، چرا به چشم بره؟ کاری نداریم. گوشت تو؟ نخیر. اتفاقا اگه باز باشه برای من زحمت میشه، نمیذاره، چون به من از اینکه چشم افتاده یه چیزی رو میبینه، آدم بلافاصله دوباره همون یه چیز میبینه، نمیگذاره که به فکر بره. گوشت تو؟ اونم اگه بخواد باز باشه، صدایی، تقلی، توقی، چیزی نمیشه، میره دنبال اون صدا، باز اونجا اونو بله میگیردش، اونم نمیشه. غیل و غال، سر و صدا، من اینا هم نمیشه. بله تا به جایی میرسه که میبینه که این ساعتی که تو اتاق از تق تق میکنه عجیب مزاحم میشه، بله اعصابش رو خرد میکنه، اینم باید بگیره درش بکنه که تو مزاحم من، اینم نمیشه. بعد حالا تا بیفته به خودش، بیفته غرق بشه، حالا ببینه چه خبره. غرق بشه، حالا الان بحث نیست، اون بحث یه بحث دیگر بود که یه وقتی تو خودش غرق میشه ببینه مخفیگاهاش چه خبره، اون یه بحثه. اما الان نه، تو خودش غرق بشه در موجودات، در کلمات عالم. ای خدا، آخه اینها گزاف که خلق نشد که. ای آقا، یه خدای بیکاری گرفته اینجا واسطه گفت حالا چرا بیکار بشیم؟ یه آسمونی درست کنیم، یه زمینی درست کنیم، یه بارانی، یه آفتابی، یک ماهی، یه سری آدمایی بخورند و بخوابند و پاشن و بعد برن. و اینطوری که نیست که. آخه اینا انگیزه است، هدف، حکمت است، متنش علمه. و در همون صفحه فرمود که، همون صفحه 34 درس 13 فرمود، وقتی این جانب در هستی به فکر فرو رفته بودم و پس از چندی که از اون حال باز آمدم، رهاورد اون سفر فکری، اینو ازش تعبیر میکنم به سفر فکری، که آدم با فکر سفر کنه در موجودات عالم و در خودش. و چون فکر مربوط به نفسه، این سیر سیر انفسی میشه، و چون از ناحیه خودش دارد در بیرون سفر میکند، از سیر انفسی به سیر افاقی میرود. اینه که لذت داره. اینه که فرمود اون کسی که از سیر انفسی به سیر افاقی نرسیده چه چیز میچشه، چه چیز دیده؟ نمیشه از خودش. بعد فرمودن رهاورد اون سفر فکری من این بود که عالم یعنی علم انباشته روی هم، علم انباشته روی هم، همینجور بله تلمبار شده علم، که کسی بخواد یک ذرهش رو بنشینه به دقت فکر کنه غرق میشه در اون یه ذره. آخه این پشه چشم هست، اعضا و جواره هست، ای ماشاءالله به اون خرطوم هست که بله با تو تابستون ها اینقدر با هزار گرفتاری که ببینیم چجور بود از دستش راحت شد. و چه عجب که بله اون سوزنش که باید مثل سوزن فرو کنه در بدن و خون بمکه، بله مثل مته رو میمونه. بله مته که یه وقتی مستقیم همینجور که بله میشکنه، بله مثل مته، ای خدای سوزنی که یه ترنگول یه چیزه که بهش بده دیگه شکسته که. آقا این چی جور در بدن از پشت لحاف، از پشت پارچه، از پشت لباس، بله به دقت با حساب با کتاب کی یادش داره؟ بله اون نک رو کی جمعش کرد؟ صورتش کیه؟ صورت جمعیش یعنی جمع شده یا نه؟ اونو تجزیهش بکنی مرکب از اجزاء گسیخته از همه. جامعش کیه؟ حافظش کیه؟ در همون لحظه که دارد اون میمکد آن به آن من یا حافظ یا جامع، من رو جمع هم داشته باش که بله من از هم نریزم، یا حافظ یا جامع. اسماء الله، آه اسماء الله چه جور ظهور میکنه؟ بعد حالا بیا ایشو از کجا فهمیده که باید بیا تو بدن بنده بشینه اینجا بله فرو کنه این خون رو بگیره؟ چرا از دیوار نگرفته؟ چرا از درخت نمیگیره؟ بله چرا از اونجا، از من، از شما، از اینا؟ از کجا میفهمی اونجا تو چه خبره؟ این بدن اینجا چه خبره؟ کی یادش داده؟ بله حیرت انداز. بگیم بو میکنه، بو کردنش یعنی چی؟ بگیم میبینه، دیدنش یعنی چی؟ و اتفاقا اگه تاریک شده او تازه از کنارهای دیوار منزل میاد به طرف شما، همین که روشن شده میبینید فرار کرده باز رفته به طرف دیوار. بعد ای خدا اینی که هیچی نبوده میزنی که میکشی میبینی یک به دو قطره خون از درونش در آمده. کی یادش داده؟ حسابش با کیه؟ کتابش با کیه؟ بعد تو همین یکی میره غرق میشه، میبینه که اصلا گرفت او را، بله اونچنان گرفت او را که میخواد از جاش تکون بخوره نمیتونه. هیبت او رو میگیره، دهشت او رو میگیره. این را میفرماین دهشت در نظام هستی. در درس هفتم یا درس ششم، بله در استمرار درس ششم، اکنون میپرسیم که اگر به فرض با این اندام و اعضا و جواره و سلامت حواس و مشاعر دفعتاً به وجود نیامدیم، نه تدریجاً، و در اون حال چشم به سوی جهان هستی میگشودیم و حرکت و هیئت و نظم و ترتیب و آمد و شد این پیکر زیبای هستی رو میدیدیم، در اون حال چگونه بودیم؟ الان این که عادت کردیم، خو کردیم، ولی نمیگذاره اون دهشت پیش بیاد. وقتی از عادت که در بره، بعد میبینیم و چه حالی برای ما بود و درباره این همه و نیز درباره خود چه فکر میکردیم و چه بهت و حیرت و وحشت و دهشتی داشتیم. اون وقت عزیز من، این سفر فکری در نظام هستی اونچنان وحشت میاره، لرز میگیره، بله اصلا جا از جا تکون نمیتونه بخوره. چون فرض اینه که اون وقت اگر عادت او رو نگیره، چون نوعا نمیگذاره که این سفر فکری موفق بشه، نوعا نمیگذاره، و به خیال بازیگری در میاره، در میریم اون وقت یک نحوی در میریم. همینجور که نشسته، بله بعد بله خب فردا چیکار داریم؟ بله رفته تا بره کار فردا رو بررسی کنه ببینی که بله اونجا نرفته. خب بنا داریم، بله سیمان کم داریم که باید کجا بگیریم؟ سیمان هم که دونه 700 من الان کجا پیدا میشه؟ ای رفته. آها خیال میبره، میبره، مگه میگذاره که او بیفته تو بود خودش و در بود نظام هستی؟ آنی قوه خیال میاد. حالا به خیالش که نشسته داره فکر میکنه، بعد یک دفعه وقتش تموم شده، اینها خستم شده، اعصابش هم خورده، بلند، ای بابا ما که داشتیم سیمان میخریدیم، ما داشتیم بازار رو بررسی میکردیم، ما داشتیم خونه رو چه میکردیم، داشتیم حیات رو سیمون کاری میکردیم، و یک دفعه بیدار میشه نه اون حیات هم درست شده، سیمان هم که چی نشده، وقتش رفته. و به خیال میبره نوعا، نمیگذاره که اون خروج از عادت پیش بیاد. اگر پیش بیاد شیرینه، خیلی شیرین، خیلی شیرین. در قصیده شیخ شقیه، بله، تو دیوان ملاحظه بفرمایید، میبینید که یک چوک آقا رو به حرف در میاره، بعد میفته، میفته به دنبال حق، همینجور میاد میاد میاد. شدی قصیده شیخ شقیه، بله، اونا حسن از بلحسن دارد نشانی، بله، که نمیدونم از او یه همچی قصیده فلان آمد به فلان، بله، آمد به چه دیوان ببینید، قصیده شیخ شقیه است. بله، حسن از بلحسن دارد نشانی، بله، باید آدم رو به حرف در بیاره. به یک معنا کلمات وجودی عالم در مقام سیر فکری آدم به حرف در میاره، آدم به حرف در میاره. بعد میبینه که حالا اگر ذوق شعری داشته باشه، ذوق شعریش گل میکنه، میفته به جان کلمات وجودی عالم. حالا هستاقا در اون حالشون افتاد به دنبال، بله، خود چیز شیخ شقیه، بله، قصیده شیخ شقیه پیش میام از سیر فکری. لا اله الا الله. خب خلاصه، تا به حال میگفتیم که جسم و جسمانیات محل علوم نمیتوانند بوده باشند، که علوم کلی مجردند و قابل تجزیه و انقسام نیستند و تبایع تقسیم پذیرند و ممکن نیست ماده ظرف حصول و تحقق علم بوده باشه. روشنه دیگه، اگر بخواهد ظرف علم جسم باشه، همونطور که جسم قابل تجزیه است، پس علم هم باید قابل تجزیه باشه. اگه علم بخواد قابل تجزیه باشه، جسم همونطور که قابل تجزیه است ماده داره، استعداد داره. با حال اینکه در مقدمه همین کتاب فرمودید که صورت علمی فعلیت محض است، هیچ نوه استعداد، بله، ماده اینها درش به کار نرفته، اون وقت پس الله اکبر، این صورت جمعیه مثلا در این سنگ، اینها که خودشون هم که نمیفهمیدن کنار همدیگر جمع بشن و همدیگر را یک جا بشون، یه صورت رو تشکیل بدن، و این صورت تشکیل یافتم که الان حکایت از یک نحوه علم میکنه که این اجزا پراکنده با همدیگر جمع شدن و الان اون جامع و حافظ و مصور اینها این اجزا پراکنده رو گرفته، یه شیء رو تشکیل داده، و این صورت جمعیه هم که وحدت داره، اون اجزایش که کثرت دارن، اجزا هم که در حال تغییر و انقسام هم، اون وقت این صورت وحدتش با کثرت محضه اجزا جدایی از هم، اون وقت یعنی صورت وحدت آمده در اجزا پراکنده جدایی از هم جا گرفته، که صورت وحدت علمیهی که در متن این شیعه، اون که علم صورت علمیه است، حیات است، شعور، آگاهیه، که اون آگاهی و شعور باعث شده که جمع کرده، وحدت درست کرده، صورتش رو حفظ کرده. پس الان همین ظاهری که الان یه صورت جمعیه دارد، این که حکایت از علم می کند، علم در متن همین شی نیست؟ این شی که می فرمایید که مادی است و جسم و جسمانی قابل انقسام و تجزیه است، و صورت علمیه یعنی در متن این جسم آمده، پس این جسم رو تجزیه بکنیم، اون صورت علمیه هم تجزیه می شود؟ اینطور که نیست که. و پس جایگاه اون وحدت، اون جمعیت صورت که حکایت از یک نحوه ادراک و صورت علمیه در متن وجودی این شی میکند، پس اون صورت علمیه را در کجا باید ما تصویر کنیم؟ اینه که جناب افلاطون رفت دنبال مصول، باید مصول پیاده بشه در متن این اجسام، تا نه دنبال مصول جدا که فرض بفرمایید یک موجود مجرد عقلی در یه جایی هست و اون حافظه و اون مانع و اون بله جامع هست و اون مصوره، نه اون جدا که نه، وقت ارتباط بین این موجود مادی گسیخته اجزاء از هم رو چگونه با اون یکی میخوای ارتباط وجودی برقرار کنی که اون بشه حقیقت، این بشه رقیقت، اون بشه اصل، این بشه فرق، اون بشه متن، این بشه بعد شرط. و معلوم میشه که اون مصول رو باید تو متن همیشه درست کرد، بیرون هم نمیشه در اینه که گرفتن افلاطون دنبال کردن بنده خدا رو. خب حرفشو باید فهمید. الان همینجا وقتی صورت علمیه و علوم کلی مجرد شده، کلی هم که فرمودید اون کلی های چارگانهی داشتیم، کلی به معنای کلی سعیه، نه کلی منطقی، نه کلی عقلی، نه کلی طبیعی، اونم نه کلی که کلی سعیه، یعنی یک نحوه حقیقت وجودی است که در خارج سعی وجودی دارد که تمام حقیقت این شی رو گرفته. و این شی هم که الان فرض اینه که جسم و جسمانی و مادی بخواد باشه، اینم که قابل تجزیه است. وقت اون صورت علمیه کلی در این شی قابل تجزیه آخه چجور توش تحقق پیدا میکنه؟ و عالم هم که شد علم انباشته روی هم، تمام اجزا هم که یک پارچه متنشون پر از علمه، هر ذره وجودیشون رو ببینید میبینید پر از شعور و آگاهیه. اون ربون الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اونم که باز همینو میفرماید چیکار باید کردیم وسط، ولی چیکار باید بشه. چیکار باید کرد برای اجسام ماده و جسم و جسمانیاتی که این جور از همدیگر گسیخته، بی اطلاع، هیچ علم و شعور آگاهی نه از خود دارن نه از دیگران دارن. ای خدا، اینها که هیچ علم و شعور و آگاهی از همدیگر ندارن، آخه چطور این ریشه درخت آب و خاک و هوا اینا رو گرفته و الان داره ساقه میزنه، داره شاخه میکنه، بعد صورت اینها هم محفوظ، جمعیت اینها هم روشن و اینها با همدیگر دارن بالا میرون. علم جدا هم که نمیشه بگیم که ایشون بله مشغول است و دیگری میاد به ایشون میدهد، اینم که نمیشه آخه، نمیشه آخه. بله خیلی بله. این از همون مواردی است که دیگه سکوت میخواد. نه فرو بستن نهایتاً در علم به جایی میرسه آدم که میبینه حرف نداره برای زدن جز این که بشینه تماشا کنه. تماشا چی عالم میشه، عجیب تماشا چی میشه. لا اله، این اجزاء، این ریشه، این بله این هسته خرما، این اجزاء پراکنده از هم، این جز نمیدونه اون جز داره چی کار میکنه، اون جز هم که نمیفهمه ایشون چه کاره هست و ایشون اختزاش چیه، این آقا هم که نمیدونه تو اون چه اختزاعاتی هست، این اجزاء جداگانه پراکنده از هم، هیچ اطلاعی از هم دیگر ندارن، اینها الان چطور با این که در کنار هم هستن چطور حالیشون شده که باید این خاک رو الان جذب کنن، این آب رو باید جذب کنن، اینجا باید جوانه بزنن، بعد از جوان زدن ساقه بزنه، بعد اینها آقا شما این اجزا، آقای اجزای درخت شما میفهمیدید که با چه جوری این خاک ها اینو جذب کنید؟ شما خودتون نمیفهمید که کنار همدیگر هستید نیستید، تو شعور ندارید، فهم ندارید، آگاهی ندارید. و این علم از کجا آمده، این شعور از کجا آمده که کم شعوره آب و خاک رو ولی یه هسته خرمای بگیره این جور به این قشنگی یه درخت خرما تحویل بده؟ آقا کم شعوری؟ تمام منبت کارهای دنیا رو جمع بفرمایید مانند یک هسته خرما میتونن منبت کاری بکنن به این قشنگی، ساقش، شاخهاش، اون تارهای مویی درخت خرما، اونقدر تارهای مویی کنار هم دیگر جمع شده، اینجور ساق زده، اونجور برق، اونجور خرما، اونجور هسته، و چجوری حالیشون شده که این هسته رو حتما با تو اون درونه بله اون خرما قرار بدن، دورشو اونجوری، بعد اون دورشو پوست قرار بدن، و چطور انار، پرده، دانه ها، چینش ها، نظم ها، بعد این پرده ها بینه ولی یه چینش خاص با چینش خاص دیگری. آقا جان شما از کجا حالیتون میشو؟ ربونن لذی اعطا کل شیء این خلقه ثم هدا. بله ما رو اینجوری گفتن، آخه شما رو اینجوری گفتن، شما چه میفهمیدید که اینجوری به شما بگویم؟ بله ما همه بله ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، قربان جناب مولوی دردی داشت بنده خدا این حرفا رو میزد، تا نچشه آدم نمیشه. ما شما نامحرمان، ما خاموشیم، مگه میشه اینطوری؟ به فکر بشین چشم. یه مقداری ساکت شو چشم بد میگیر که چجوری میگیریم. بله یه مقداری بله کارها رو کم کن چشم. با روزمرگی نمیشه، با پراکندگی نمیشه. اینها به آدم میگن که آقا میبینی با این که پراکنده هستیم و میبینی که چجور جمع شدیم، گرفتیم، توحد پیدا کردیم و داری میگیری. و شما هم همینطور، تو هم تا توحد پیدا نکنی نمیدی، نمیدن. تا شب، تا روزتو جمع جور نکنی شب نمیدن. تا دیدن و شنیدن کنترل نشه نمیدن. تا وحدت به توحد به سکوت پیدا نشود نمیدهیم. این جوری حرف نمیزنیم. عالم یک پارچه علمه. علم توحد میخواد. توحد با تعلق نمیشه. تعلقات نمیشه. کثرت نمیشه. میبینید که کثرت نمیشه. الان هسته خرما 50 مثلا بگیم 100 تا جزء داره. این 100 جزءش یک جزءش اونجا، یک جزءش اونجا، یک جزء اونجا. این میشه بکاری؟ اینو میشه که درخت خرما بشه؟ این میشه که جذب کنه؟ توحد میخواد. باید این اجزا جمع بشن. حالا اجزای جمع شده اینها با برنامه خاص، با تنظیم خاص که تمام دانشمندان همه رو متعیر کردن، تمام گیاهشناسا همه توش موندن. بله خب حالا این ریشه اینجوری آب میگیرن. حالا بفرما چی بهش گفته تو اینجوری آب بگیر؟ چالش میشون این که تمام اجزا از هم پراکندن، که تازه کی بهشون گفت اینجوری جمع بشوید؟ کی بهشون اینجوری گفت؟ کی به درخت انجیر گفت ای ماشاءالله و دانه انجیر رو باز بکن ببینید درونش چقدر اونها چیده شده قشنگ؟ بله شد شیرینی هم بافته چینه شد درخت انجیر. تین رو به شما یاد داده خاک رو بگیر اینجوری کنید. ربنا الذی اعطا کل شیء ان خلقه ثم هدا. چطور شد جناب علی انار درست نکردی؟ نمیشه. اونو به ما یاد نداد. چطور شد که شما گلابی درست نکردی؟ اونا رو به ما یاد ندادن. ما همین اینو بلدیم. ولی چطور اونا رو یاد ندادن؟ مگه شما میفهمید که یاد بگیری؟ ولی از خودشون بپرسید. به ظاهر که هر چیز جناب علی میبری تجزیهش میکنی و ولی آزمایشگاه و لابراتوار نمیشه آخر تجزیه بکنی اجزا اینا بیشون چی حالشون شده؟ چی میدونن؟ پس شما چه میدونستید میگه؟ بله میدونستیم. آخه نمیدونستیم بعد چجور کردیم؟ آخه نمیدونستیم بعد چجور کردیم؟ این کرده شده ما حاکی از علم ماست. آخه ما میدونستیم که کردیم. مگه میشه جاهل؟ طلب مجهول مطلق هم که محاله. اون از شما که بکارید میبینید شروع میکنه به جوان زدن. آقا کجا داشتیم میبری؟ میگه که به دنبال مجهول خودم میگردم. این مجهول شما مجهول مطلق است یا معلومه؟ به یک نه معلومه منه، اما فعلا معلومه بالاجمال. بعد میخوام به تفصیل بیاورمش بچشمش. و شما چجور فهمیدی که باید آینده اینجوری بگیرید؟ پس بله حالا حیرتن در حیرت. میبینید هیچ علمی جوابگو نیست عزیزم. هیچ علمی جوابگو نیست. حالا در انسان که متحیر و عجیب غریب لا لا اله الا الله، نطفه روده ها چیده شده، شکم سر جاش و اون تارهای مویی، اون موی رگ ها، اون چشم، بافت گوش، بافت صورت، لاله های چشم، چجوری به این قشنگی لاله که بدون صدا جلوه، پشت سره، بالا، پایینه، سمت راسته، سمت چپه، دوریه، بله ایستاد، تنده، کنده، غلیظه، بله زبره، زیره، بله اوه اوه. اینقدر حرفایشون باز دارن که آقا شما از کجا؟ آقای نطفه تو میدونی چی باید اینجوری چی گوش درست کنی؟ لاله هاش اینطور به این قشنگی میدونستی؟ خب میگه اگه نمیدونسته و چجور کردم؟ شما کاری رو ندانسته میدونید انجام بدی؟ کاری رو شما جناب علی به ما بگی. آقا جناب علی هیچ کاری رو که اصلا ازش هیچ اطلاعی نداری میتونی انجام بدی؟ آقا من چطور کردم؟ بعد پس کردم معلوم است که میدونستم که کردم. آخه میدونستم ما تو رو که میشکافیم میبینیم تو که خبر نداری که. پس چجوری کردی؟ حیرت اندر حیرت. الحمدلله.